بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع صبر رمز قدرت. جلسه پایانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علیه و آله و صحبه صبر، انسان‌های صبور، انسان‌های محکم و مقاومی هستند. امشب هم مطالبی رو تقدیم عزیزان می‌کنیم در ادامه همین بحث. آیه‌ای رو قرائت کنیم با هم. خب شب قدر رو مناسبت هم داره که با هم بیشتر از آیات قرآن گفتگو کنیم. افضل اعمال، بهترین اعمال در شب قدر مذاکره علمی است. بهترین عملی که سفارش شده برای شب قدر مذاکره علمی است. و چه مذاکره علمی بهتر از این که ما آیه قرآنی رو با هم در موردش گفتگو کنیم و تدبر کنیم در این آیات. سه آیه از سوره مبارکه بقره رو با هم مروری داشته باشیم، آیات 155 تا 157. البته یه تیکه از این آیات خیلی بین ما معروفه، شاید آیه باشه که همه ایرانی ها حفظن، غیر از سوره مبارکه هم این آیه رو همه بلدن، انا لله و انا الیه راجعون. این یه تیکه از این سه آیه است. ما معمولا برای مجلس ترهیم و رحلت کسی این آیه رو به کار میبریم، ولی این آیه در مورد موضوع دیگری است که خیلی نکته عالی و دقیقی داریم. آیه هست، می‌فرماید که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. خدا امتحان می‌فرماید من تو این دنیا از شما امتحان می‌گیرم. اینجا محل امتحان، همه باید امتحان پس بدن تا معلوم بشه که کی چی کاره است. اگه کسی قرار به رشد بکنه، پیشرفت بکنه، به واسطه امتحان پیشرفت. بعد می‌فهمد که امتحان من موضوعاتش چیه. یه معلم داره به دانش آموزا و شاگرداش میگه من از این چیزها امتحان میگیرم. یک، من الخوف، با ترس، ترس‌های مختلف. ترس هم فقط از این نیست که یه نفر بیاد سر آدم رو ببره و آدم رو بکشه. یه بخش خیلی عجیبی از امتحان ما ترس از فقر، ترس از فقر. آدم میترسه که فقیر بشه. خیلی ها انفاق که نمی کنن، اون حقوق مالی که به گردنشون هست، خمسیه، زکاتیه، اینایی که نمیدن به خاطر اینکه میترسن فقیر بشن. خدای متعال وعده داده، فرموده اگه تو این خرج کردی در راه من 700 برابر بهت برمیگردونم. یه عده قبول نمی کنه، می ترسن، ترس از فقر دارن. اینا میشه امتحان های انسان. یه بزرگی به شاگردش فرموده بود که هر وقت این دقت بفرمایید جالبه، خانم ها بیشتر دقت کنن به دردشون میخونه. میگن که به خانم ها بیشتر تذکر بدید. حالا ما که خیلی جرأت نمی کنیم به خانم ها تذکر بدیم، خودشون دیگه حالا انشالله لطف میکنن، سکوت رو چند دقیقی حاکم میکنن بر جلسه. البته میدونی صحبت کردن تو مسجد اصلا کراهت داره، چه سخنرانی باشه چه نباشه، اصلا گفتگو کردن تو مسجد مگر اینکه مذاکره علمی باشه، یه بحثی باشه، ولی اینکه گفتگوهای معمولی که بین ماها هست، شمس خانم جهیزی چیچی خریده و اون یکی چیچی برده و سهیلا و شوهرش رابطهشون خوب شد یا نه، اینا کلا همه جا اگه تازه حروم نباشه تو مسجد دیگه کراهت داره. اینو دیگه خواهران انشالله مد نظر داره. آقا اینا اونقدر که میبینم کسی رو نمیبینم با کسی مشغول گفتگو باشه، همه الحمدلله آماده هم اینجا. یه بزرگی به شاگردش فرموده بود که هر وقت احساس کردی که پولت به تهش رسیده دیدی دیگه هیچی نمونده تو حساب بانکی و کارت و اینها، مثلا دیدی 50,000 تومان کلا مونده و یه 20 روزی هم تا آخر ماه داری، یه 2 هفته تا آخر ماه داری، این کفگیره خورده چی؟ تردید. اینجا چیکار بکن؟ من یه راه حلی رو میدم، این راه حل 100% تضمینی. این بزرگ فرموده فرموده هر وقت دیدی اینطور شد با همون پول کمی که داری مهمونی بده، 50,000 تومان برات مونده، 2 هفته هم تا آخر ماه مونده، مهمونی بده، چون قاعده در اینه که وقتی مهمونی بدی برای مهمون خرج کردی خدا 10 برابر بهت میرسونه. یکی از آقایون قوم میفرمود به خدا قسم 40 سال مشکلات اقتصادی ما همینجوری حل کردن. خیلی جالبه، یکم فرمولای خدا با ما فرق میکنه. یکی از امتحانایی که میگیره امتحان از ترسه، یکی از ترسایی که ما داریم ترس از چیه؟ فقر. میگه تو به من بده من چند برابر برمیگردم. میگه اگه برنگردوندی چی؟ من بدبخت میشم. میگه حالا همینقدری هم که دستت بود کی بهت داده بود؟ من اگه بخوام ازت بگیرم که لازم نیست که بهت بگم به من بده، خودم بلدم ازت بگیرم. من دارم به تو میگم بده که یه چیزی گیر خودت بیار، بعد من میترسم به اون چیزی بده. پس یه امتحان، امتحان از چی بود؟ ترس. امتحان دوم و جوع، گرسنگی. بعضی قدرت گرسنگی ندارن، همین ماه مبارک رمضان میبینید دیگه، به ظاهر آدم های صبوری هم هستن ولی یعنی مثلا بچه سر و صدا میکنه این تحمل میکنه، سر و صدا بچه تحمل میکنه، ولی قدرت تحمل گرسنگی نداره. برای بعضی ها گرسنگی خیلی سخته، خیلی فشاری. خب اینم یه صبره، اینم یه امتحان، امتحان در برابر گرسنگی. امتحان سوم و نقص من الاموال، گاهی خدا از اموال انسان کم میکنه. این دیگه حالا جدای از اونه که میگه که اون حقوق واجبی که به گردن آدمه، یه بلایی میفته تو زندگی آدم، بخشی از اموالش رو از دست میده. خوب و بد هم نداره، آدم های خوب هم یه همچین امتحان هایی دارن. آدم چند روز میره مسافرت، یخچال رو هم پر کرده، گوشت و مرغ و سبزی و ماهی و بعد یه هفته 10 روز برمیگرده، حالا مثلا ایام ارتحال امام بوده این اومده شمال، ها؟ حتی مازندرانی هم میرن تهران و حرم امام، خیلی ها. حالا خیلی ها میان شمال، این اومده چند روز شمال رو برمیگرده میبینه که برقا قطع و وصل شده، این یخچال خونه خاموش شده، روشن نشده، 100,000 تومان 150,000 تومان گوشت و مرغ و ماهی و اینا خراب شد. خب حالا اینجا داره خدا امتحان میگیره از خدا، میخواد ببینه چقدر صبوری. حالا مرده به زنه میپره، زنه به مرده میپره، جفتشون به بچه ها میپرن، همه با هم دیگه به جمهوری اسلامی میپرن که این برقا چرا انقدر میره، این چه وضعی مملکته، نامش امتحانه. خدا میخواد ببینه که کی صابره، کی صبر میکنه. و نخصل من الانبال ول انفس، یکی دیگه از امتحانه خدا ضرر جسمیه. بنده پری روز جای سخنرانی داشتم، یه عزیز جوانی رو روی ویلچر دیدم. اول فکر کردم که ایشون جانبازه، گفتم خب جانباز آخه به این سن و سال نمیخوره، گفتم شاید حالا جانبازهای مدافع حرم چیزی باشن، سن و سال کم و تمام بدن این بزرگوار فلج شده. بعد این من ازشون سوال نکردم، خب خوب نیست آدم از کسی خوصی بفهم ولی چه اینجور شد. بعد بیرون که اومدیم با یکی از دوستان گفتگو بود و اینا، به اون جلسه رفتی گفتم آره اون جلسه هم یه جانباز خوبی بود و اینا، گفت فلانی هم یه جوانی، گفتم آره، گفت ایشون جانباز نیستا، گفتم خب پس چی؟ گفت ایشون اتفاقا یه جوان رشید رعنا بوده، وضع مالی هم خیلی خوب و اینها، دریا رفته بودن با دوستان، حالا نمیدونم چه اتفاقی افتاده بوده، یه ضربه بهشون وارد میشه و از گردن به پایین همه بدن فلج میشه. جوان رعنا زندگی داره، زن و بچه و امکانات و ماشین خوب و خونه خوب و یه آسیب کوچیک که دفعه میفته زندگی آدم، همه چی جلوی چشم آدم میسوزه، آب میشه. این هم امتحانه دید. اینا رو خدای متعال جلوی چشم ما میذاره که باورم بیاد چقدر این دنیا گذرا و کوچه. یکی یه دفعه میلیاردر میشه، یکی یه دفعه بیچاره میشه. این دنیا اینجوریه، داره امتحان. میخواد ببینه کیا صبر میکنه. والانفس و ثمرات. یکی دیگه از امتحانایی که خدا میگیره اینه که ثمراتی که تو زندگی آدم، محصولاتی که میخواد به دست بیاد، خدای متعال اینا رو از دست آدم میگیره. بسیار از شما بزرگواران کشاورزی، باغ دارید، آدم چقدر زحمت میکشه یه پرتقال وقتی میخواد به دست بیاد، به بار بشینه، چقدر زحمت داره، چقدر آدم باید به این درخت برسه، آبش بده، مراقبت بکنه. یه دفعه یه سرمایی میاد، سرما میزنه همه این محصول رو، یخ میزنه از دست میره. همین یکی دو سال پیش بود دیگه، پرتقال مازندران، درست میگن؟ بیشتر پرتقال مازندران یخ زد. بسیار از این باغدارای عزیز مشکلات فراوانی براش پیش اومد. اینم یه امتحانه. البته اینم بدونید بسیاری از این مشکلات که پیش میاد به اعمال خود آدم برمیگرده. این خیلی بسیار مهمه. بیشتر این مسائلی که پیش میاد به اعمال خدا آدم، بله، حالا یه عده هستن مثل اولیاء خدا، مثل امیرالمومنین امام حسین علیهم السلام، اونا امتحانی که براشون پیش میاد دیگه امتحان الهی است واقعا، اون دیگه کاری گناهی نکرده که بخواد چوبش رو بخوره. ولی در مورد ما معمولا اینجوریه که یه کاری کردیم چوبش رو داریم میخوره. لذا استغفار خیلی مهمه، دائما به زبان ما به استغفار باشه. جز اعمال شب قدر هم مهمترین اعمال استغفار. این کارهایی که آدم کرده چوبشو داره تو زندگی میخوره، این دلهایی که آدم شکونده چوبشو داره تو زندگی میخوره. خب پس خدا متعال فهمید که من از شما امتحان میگیرم و بشر صابرین، این امتحانی که گرفتم به صابرین بشارت بده. اینا از این امتحان سربلند بیرون میان، اینا موفق بیرون میان، اینا جیبشون پر میشه، اینا دستشون پر میشه. خدایا این صابرین کیان؟ اینجا اون آیه معروفی که همه بلدید مال اینجاست. کی میتونه صبر کنه تو مصیبت؟ عزیزان من، بزرگواران، امشب که شب قدره، که شب 23 مهمترین شبهای قدره، اصل شبهای قدر شب 23، اصل تقدیرات امشب. امشب که شب قدره جز تقدیرات ما، چیزهای فراوانی است. ما البته از خدای متعال می‌خوایم، هم برای خودمون، هم برای مردممون، هم برای مردم همه عالم بهترین تقدیرات رقم بخوره. همه در آسایش باشن، همه در رفاه باشن، همه در سلامت باشن، دل همه شاد باشه، کسی براش مشکلی پیش نیاد. ولی امشب به هر حال برای یه عده‌ای مرگ نوشته میشه، برای یه عده‌ای فقر نوشته میشه، برای بعضی تصادف نوشته میشه، ضرر مالی نوشته میشه. اینا طبیعیه، به قول قدیمی ها نرخ شاه عباسیه، نوشته میشه. مهمتر از این که ما از خدا بخوایم که سر راه ما مسائل ناگوار پیش نیاد، اینی که از خدا بخوایم خدا ما صبر بده، چون مسائل ناگوار که پیش میاد. ما بچه بودیم، یکی از اقواممون بچه تر از حالا بودیم، یکی از اقواممون رو از دست دادیم، بعد به ما که تسلیت میگفتن میگفتن ان شاء الله غم آخرت باشه. ما تو هم بچگی خودمون گفتیم اینا چرا انقدر آرزوی مرگ میکنن برای ما. ایشالله غم آخرت باشه، نفر بعدی خودت باشی که بمیری. من بچه بودم خودم گفتم خب غم آخرم باشه، یعنی من مثلا 50 سال دیگه زندگی کنم پیش کنم از این ارمان کردن دارم از دنیا نرم. خب مگه میشه؟ خب این که نمیشه، معنا نداره غم آخرت باشه. غم آخرت باشه انشالله بعدیش خودت باشی که بری دیگه غم نبین. بهتر از این دعایی که بگیم غم آخرت باشه بگیم خدا به شما صبر بده، غم که غم آخر نمیشه، غم که همیشه هست تو زندگی پیش میاد طبیعیه. خواهی که قرار باشه ایشکی از دنیا نره، کره زمین چند صد میلیون آدم روش جمع میشن، این زمین منفجر میشه، همینجور آدم بیاد ایشکی هم نره چقدر جمعیت میشه؟ دیگه اصلا نمیشه زندگی کرد، دیگه نمیشه جون خورد. بعد سن و سالا میره بالا. دوران یکی از انبیاء بنی اسرائیل مردم دعا کردن خدایا مرگ رو بین ما بردار. یه 200 سالی کسی بین اینها نمرد. این پدرها و پدر بزرگا و اینا هم رو سنا میرد بالا، خب اینا پیرمرد میشدن دیگه، به سن و سال میرسیدن که بعضی اینا تش میذاشتن، دیدن خیلی سخت شد، گفتن خدای خیلی سخت شد مرگ رو دوباره بفرست، نمیشه اینجوری زندگی کرد. به هر حال مرگ باید باشه، پس نمیشه که آدم بگه خدایا هیچکی نمیره. اونی که باید از خدا بخوام اینه که خدای به ما صبر بده توی این مصیبت ها. چه آدم صبر میکنه؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون. آدمی صبر میکنه که وقتی مصیبت بهش رسید بگه ما مال خدا، هر چی که دارم هم مال خداست، به سمت خدا هم برمیگردیم. یه همچه آدم میتونه صبر کنه. ما یه چند سالی ماه رمضان توفیق داریم مهمان شما مازندرانی های عزیز هستیم، افتخاری هم هست برای ما، با شوق میاد. یکی از علما از بنده پرسید که مازندران احساس غربت نمی کنیم؟ گفتم الحمدلله ماشاءالله اینقدر مازندرانی ها خونگرمن، مهربانن، مهمون نوازن، حتی برای یک ثانیه آدم اینجا احساس غربت نمی کنه. احساس میکنه تو جمع اقوام درجه یک خودشه. یکی دو سالیه که ماه رمضان که اینجا هستیم، حالا مخصوصا پارسال اینطور هوا خیلی گرم بود. بعد خب ما که مسافر بودیم و مهمان بودیم این گرما ما رو اذیت میکرد. حالا بعضی روزا که هوا شرجی میشه دیگه تنفس انسان هم سخت میشه. من خب توقع داشتم با مردم مازندران، با کشاورزان عزیز که آدم صحبت میکنه ببینه که اینا گله میکنن هوا چقدر گرمه. بعد با اینها صحبت میکردیم میگفتیم آقا هوا گرم نیست. میگو الحمدلله هوا گرمه. میگفتیم خب یعنی چه الحمدلله دیگه نداره؟ بعد بگه آقا چرا پدر مادر اومد بدبخت شد. میگفتیم الحمدلله برای چیه؟ فهمیدیم این عزیزان چون برنج میکارن اینا اتفاقا دوستانه که هوا گرم باشه، بارون نیاد چند وقتی، این گرما بخوره به این شالی ها اینا زرد بشه آماده درو بشه. گفتیم عجیبه، اونایی که محصول دارن از این گرما لذت میبریم، ما چون مسافری محصول نداریم دوست داریم همش ابری باشه و بارون بیاد. تو این عالم هم این شکلیه، آدمایی که تو این دنیا تفریحی دارن زندگی میکنن هیچ محصولی برای درو ندارن، این از این مصیبت ها آزار میبینن، اذیت میشن، گله میکنن. ولی اون کسی که محصول داره اتفاقا از این مصیبت لذت میبره. آها این مصیبتی که اومد این محصول من آماده درو شد. اولیاء خدا از این بلاها و مصیبتایی که براشون پیش می اومد صبر میکردن و شکر میکردن. اللهم لك الحمد حمد الشاکرین علی مصابه. تو سجده زیارت هاشون ها میگید دیگه. بر مصیبت انسان شکر به جا بیاره. اهل بیت تو مصائب شکر میکردن. چون آدم رشد میکنه توی این مصیبت ها، پیشرفت میکنه توی این مصیبت ها، درجاتش بالا میره، به خدا نزدیک میشه. خدای متعال اگه از بنده ای بدش اومد دیگه بلا رو از زندگی او بر میداره. پیغمبر اکرم مهمان یکی از اصحاب بودن، با تعدادی از اصحاب اومدن منزل این یارشون، سفره رو پهن کرد، غذا رو آورد. خیلی روایت قشنگی، پیغمبر و یاران نشستن دور سفره، دیدن یه مرغی روی دیوار داره راه میره. این مرغ بالای دیوار تخم گذاشت، تخم از بالای دیوار افتاد نشکست. همه تعجب کردن. این صاحب خونه برگشت گفتش که یا رسول الله تعجب کردی؟ حضرت فرمودن آره عجیب بود. زد زیر خنده و الحمدلله چندین سال تو زندگی من هیچ مشکل و مصیبتی نیفتاده، مرغم بالای دیوار تخم میذاره میفته نمیشکن. این تکنیک خدا خیلی بهش محبت کرد. اینو که گفت پیغمبر سر سفره که بودن به اصحاب فرمودن پاشین از این سفره بریم، این خونه خونه ای که خدا رحمتش رو از این خونه برداشته. خیلی عجیبه، این خونه خونه ای که خدا رحمتش رو از این خونه برداشته. آدمی که مصیبت نمیبینه معلوم شد که خدا رو رها کرده. یعنی من گناه میکنم چوبشو نمیخورم، یعنی خدا از من امتحان نمیگیره که منو روش بده. مثل دانش آموزی که تو خیابونا راحت بچرخه، بهش بگن ایام خرداد تو چه داری تو خیابونا ول میچرخی، بگه ما الحمدلله آزادیم امتحان نداریم، میان خواهد مدرسه اخراجت کردن، بنده خدا چی خوشحالی فکر میکنی که امتحان نداری؟ الان همه دانش آموزا مشغول امتحان و درس و شب بیداری و کسی که دانش آموزا الان درگیر امتحانه، اونی که رها سنه اخراجش کردن. بعضی راحت هم فکر میبینن که تو زندگی مصیبت و مشکلی برایشون پیش نمیاد، خدا امتحان اینا رو رها کرده. آیه قرآن امتحان اینا رو این بر گذاشتن اون ور به حسابشون برسن. الان شما مشغول شب خوردن باشید، سرفه بکنید، یه قطره چایی روی عینک شما بچکه، یه قطره چایی روی کت شما بچکه، یه قطره چایی هم روی این فرش بچکه، اول از همه کدومش رو تمیز میکنید؟ بفرمایید. عینک. بعد کدومش رو تمیز میکنید؟ حتی فرش رو با یه دستمالی آدم سریع اون آب چایی رو میگیره که این رسوخ نکنه توش، ولی فرش رو که همونجا نمیشورید، کتتون رو میرید میشورید، فرش رو میذارید برای که تعطیلات نوروز انشاءالله درست شد. بعد تعطیلات نوروز که شد، فرش رو که خواستید بشورید چجور میشورید؟ با چوب و چماق میشورید، با این فرشه ها میفتید به جونش، چرکار از تو دل این فرش درمید. آدم ها در برابر خدا متعال اینجورن، اونایی که نزدیکن به خدا مثل عینک میمونن، اینا نور چشمی های خدا، همین که یه لکه اومد گرفت همونجا خدا تمیزش میکن. بعضی یکم دورترن مثل کت میمونن، این دارن با یه فاصله ای خدا تمیزشون میکنه. بعضی هم خدا رها کرده اینو گذاشته اون طرف عالم آخرت، با فرچه بیفتن به جوش، با چوب بیفتن به جوش. این صهیونیستای نامرد و خبیث که حالا انشالله فردا شب فردا صبح انشالله همه با هم میریم و از خدا طلب مرگ میکنیم برای اینها. بله ما برای یه عده طلب مرگ میکنیم، آدمی که خدا بهش حیات داده از این حیات داره سوء استفاده میکنه. شما دیدید همین چند روز گذشته یه پرستار، یه خانم پرستار اومده امداد میکرد به این فلسطینی های مظلوم، گرفتن کشتنش راحت، مثلا آب خوردن آدم میکشن صدا هیچکی هم در نمیاد. اینا که اینجور ظلم میکنن، جنایت میکنن، هر غلطی دلشون بخواد میکنن، اگه سر به راه بشن مثل آدم زندگی بکنن کسی باهاشون کار نداره. اینو بدونید صهیونیست‌ها یه مرامی دارن تو کتاب تلمودشون اومده. کتاب تلمود کتابی مثل تورات، دو تا کتاب مهم دارن صهیونیست‌ها، یکی تورات یکی تلمود. تلمود از تورات مهمتره. توی کتاب تلمود میگه انسان‌های غیر یهودی، تعبیرشون اینه، میگن اینها گویمند، گویم جی او وای ام، گویم یعنی چی؟ یعنی هر کی که یهودی نیست حیوانه. حیوانات یا چهارپان یا دوپا. حیوانات چهارپا مثل شتر و گاو و اینها، حیوانات دوپا هم مثل مسیحی و مسلمان، اینا میگن حرفشونه. میگه خب حالا اگه یه شتری حرف گوش دار که ازش استفاده میکنی، اگه حرف گوش نداد چیکار میکنی؟ ذبحش میکنی. یه گاوی اگه کار کرد، حرف گوش داد، اهلی بود، ازش استفاده میکنیم. اگه رم کرد چی کارش میکنیم؟ سرش رو میبینیم. مسیحی و مسلمان اگه حرف گوش دادن ازشون سواری میگیریم، اگه چموشی کردن سرشونو میبریم. این منطق صهیونیست است. خب اینا رو باید رها کرد، باید آزاد گذاشت، اینا رو ما رحم میکنن، خدا راضیه به این. اصلا یکی از جاهایی که باید انسان صبر کنه کجاست؟ بعضی فکر میکنن صبر یعنی این که آقا او داره میزنه کارش نداشته باش، این که صبر نیست. میگن مسیحی ها، میگن که برخی مسیحی ها میگن حضرت عیسی فرمود که اگه کسی شنیدی دیگه، اگه کسی تو این گوشم ازد چیکار میکنم بفرمایی، این یکی گوشم هم میگیرم که بزنه. خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله علیه، میفرمود که اگه حضرت مسیح اونجور بود پس چرا به صلیب کشیدنش، پس چرا کشتنش؟ حتی میدونید حضرت مسیح رو اینا اشتباه گرفتن، تو آیه قرآن هم اومده بلکه شب به لحن، اینا میخواستن حضرت مسیح رو بکشن، یکی از حواریون حضرت مسیح که شکل حضرت مسیح بود او رو گرفتن به صلیب کشیدن، حضرت مسیح زنده موندن. به هر حال اگه حضرت مسیح اونجور حکی به ظلم میکرد، اون برای صورتش هم میگرد میگفت من ظلم کن، پس چرا دیگه میخواستن بکشنش؟ من میشه که زیر بار ظلم نمیرفت که میخواستن بکشنش، من میشه که قبول نمیکرد به حرف اینا رو. آیه قرآن میفرماید که شما در برابر دشمن بایستید اگر شما اهل صبر باشید، مقاوم باشید، این یکم منکم اشرون صابرون یغلبون عتین. اگه که میدون جنگ اومدید، روبروی دشمن ایستادید، روبروی کسی که داره دست اندازی میکنه به حقوق شما، تجاوز میکنه به زمین و ناموس شما، اگه روبروی ایستادی 20 نفر اگه بودید، من شما رو غلبه میدم به 200 نفر، هر یه نفرتون روبروی 10 نفر بیست. توی جنگ فرمولهای جنگی میگن که آقا یک نفر به 3 نفر، هر سرباز وقتی دید روبروش 3 نفر دشمنه بره به میدون جنگ بجنگه، ولی قرآن میفرماید یک نفر به 10 نفر. اگه شما اهل صبر بودید تو میدون اومدید، یه نفر ایستاد، اون بر 10 نفر بودن شما غلبه میکنید. حالا حضرت امام فرمود 300 میلیون مسلمان داریم، 5 میلیون صهیونی است، ذلت از این بالاتر که این 5 میلیون داره ولی 300 میلیون حکومت میکنه، ذلت از این بالاتر؟ هر غلطی دلشون میخواد میکنه. ببینید با سعودی ها چکار میکنن، نکبت از این بالاتر؟ حضرت امام فرمود اگه هر مسلمان یه سطل آب شنیدید اینو دیگه خیلی معروفه، هر مسلمان یه سطل آب دستش بگیره بریزه به روی اسرائیل، اینا رو آب میبره. 300 میلیونی شما. قرآن میفرماید اگه یه نفر از شما وایسه بر 10 نفر از اونا غلبه میکنه. الان 5 میلیون صهیونیست بر 300 میلیون مسلمان دارن زور میگن. ما فردا ان شاء الله با قدرت میایم. اینا شعار نیست، من کار صدا و سیما نمی کنم برای شما، اخبار 21 نیست اینا، نه آیه قرآنه. میفهمد اگه راه پیمایی کردی در سوره مارکه توبه، میفهمد آیه 122 ولا یتعون موت ان لیقیغ بهم الکفار الا کتب لهم بهی عمل صالح. اگه یه گامی برداشتی که کفار لگشون در اومد، من به این گام تو عمل صالح میدم. این راه پیمایی ما هر قدمش یه عمل صالح. روزی که شب قدر بوده در روایت داره خود اون روز معادل شب قدره، همونجور که الان امشب خیرون من الف شب، فردا هم خیرون من الف شب. عمل صالح امشب چقدر ارزش داره، عمل صالح فردا هم همقدر ارزش داره. این راهپیمایی ما پیش خدا متعال ارزش داره. ما از اهل بیت یاد گرفتیم اگر هم قرار صبر بکنیم، وقتی صبر میکنیم که زیر بار زور نریم، مثل ابو عبدالله الحسین، مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها. فاطمه زهرا چه کرد؟ همون اولی که قصد کردن خلافت امیرالمومنین، ولایت امیرالمومنین رو، فرمود میرم کنج خونه میشینم صبر میکنم، اینجور صبر کرد. یا اومد تو میدون، اومد حرف زد، از آبروش پای گذاشت برای امیرالمومنین. شوخی نیست آقایون عزیزان، با اون حال فاطمه زهرا، با اون بدن مجروح، با اون بدن ناتوان که امام صادق فرمودن انقدر بدن مادر ما فاطمه نحیف شد، استخوان‌های دنده مادر ما رو میشد شمر از شدت لاغری فاطمه زهرا. به امیر المومنین عرض کرد علی جان منو سوار شتر کن ببر در خونه مهاجرین و انصار. شبها امیر المومنین بعد نماز عشا شتر رو آماده میکرد، فاطمه زهرا رو با اون حالت بیماری، با اون حال ضعف سوار شتر میکرد. شب قدر شب فاطمه زهراست، لیلت القدر فاطمه زهراست، امشب باید به فاطمه زهرا متوسل شد. سوار بر شتر میکرد امیر المومنین، فاطمه زهرا تک تک خونه ها رو در میزد، میومدن پشت در میفهمون این آقا رو میشناسیم؟ گفت بله. میفهمون مگه تو نبودی چند روز قبل در قدیر خم با این آقا بیعت کردی؟ چرا زیر بیعتت زدی؟ یکی یکی اومد در خونه ها رو زد، حجت رو تمام کرد، دید کسی نیومد از این مردم کمک امیر المومنین. انقدر تو غربت قرار گرفت فاطمه زهرا. عرض کرد علی جان هم من از این مردم خسته شدم، همین مردم از من خسته شدم. وقتی من از دنیا رفتم نذار کسی از قبر من با خبر بشه. یا علی قسلنی بالله، کفنی بالله، دفنی بالله، منو شبونه غسل بده، شبونه کفن کن، شبونه دفن کن. جانها فدای حرمت فاطمه زهرا، چه دردها که نکشید، چه مصیبتها که تحمل نکرد این خانم با اون شرافت، با اون جایگاه. این خانم کجا؟ مسمار در کجا؟ ضربه در و دیوار کجا؟ تازیانه کجا؟ سیلی کجا؟ چکمه و لگد کجا؟ یا صاحب الزمان، امام صادق فرمودن از اون ضربه تازیانه‌ای که به مادر ما زد، اون قنفذ نامرد، یه جوری بازوی مادر ما برم کرد که انه دملج، یه جوری بازوی مادر ما برم کرد انگار به بازوی مبارکش بازوبند بسته بود، اینجور متورم شد بازوی نازنین. لذا گرده گفتن شبی که امیرالمومنین غسل میداد فاطمه شو، تو تاریکی مشغول غسل دادن بود، به سفارش فاطمه از روی پیراهن غسل داد فاطمه رو. عرض کرد علی جان من پیراهن تمیز تنم کردم، از روی پیراهن منو غسل بده، از روی پیراهن غسل میداد. گفتن یه وقتی دن امیرالمومنین با سر به دیوار میکنه. چی شد علی جان؟ فرمود دستم رسید به بازوی منم کرد. الا لعنت الله علی النوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایهم انقلب ینقلبون.